رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به ساعت 3:30 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه های امشب، برنامه ارغنون در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. آموزش موسیقی به کودکان.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون.
سلام، من سحر طاعتی هستم، از برنامه ارغان رادیو گفتگو در خدمتتون هستم با موضوع آموزش موسیقی به کودکان. برنامه ارغنون رو میشنوید از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با حضور ندا نصیری، کارشناس موسیقی کودک، آقای بهزاد میرزایی، نوازنده تنبک، تار و سنتور و مدرس موسیقی کودکان. سلام، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ندا نصیری هستم، کارشناس موسیقی کودک.
خیلی خوش آمدید خانم نصیری. مجدد. آقای میرزایی در خدمتتون هستم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه. امیدوارم که مطلبی که امروز هم داشت صحبت میکنیم مفید باشه، هم برای مدرسین هم برای والدین بچه‌هایی که این برنامه در واقع اساسا محوریتش روی بچه هاست.
بله قطعا همینطور هستش. شنوندگان عزیز، همونجور که محضر هستید، بحث آموزش موسیقی به خصوص برای کودکان خیلی مقوله مهم و تاثیرگذاری هستش، به لحاظ اینکه ما در شرایط حال حاضر می‌بینیم که در واقع نسل جدید به سمت موسیقی‌های گرایش پیدا می‌کنن که خیلی با موسیقی ایرانی همسون نیستش و افراد هستن مثل جناب آقای میرزایی و خانم نصیری و همکارانشون که تلاش دارن که با آموزش موسیقی به کودکان بتونن که در واقع این رویه رو در نسل‌های آتی به نوعی بهبود ببخشن. بحث رو از اینجا شروع می‌کنیم که در واقع کاری که آقای میرزایی و خانم نصیری و همکارانشون انجام میدن یک کار نو هستش شاید به نوعی، و ما امروز خواستیم در خدمتشون باشیم که والدینی که این برنامه رو میشنون بتونن که در واقع اونهایی که تمایل دارن که فرزندانشون با موسیقی ایرانی بیشتری آشنایت رو پیدا بکنن در واقع با ما همراه بشن. آقای میرزایی در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه وارد بشم به مبحثی که شما فرمودین، چند تا نکته رو به عنوان مقدمه دوست دارم بگم، به این خاطر که البته معمولا اول همه صحبتام این مقدمه داره تکراری میشه، ولی واقعا واجبه، برای اینکه ما در مورد موسیقی بچه‌ها وقتی صحبت میکنیم باید بدونیم که اساسا مبحثی ما خیلی متفاوته از اونچه که در مورد موسیقی بزرگسالا معمولا بهش پرداخته میشه. به این معنی که اول از همه باید در نظر داشته باشیم که چقدر حساس این مسئله بله. موسیقی کودک، به خاطر اینکه ما الان کلاسایی که به خصوص کلاسای مادر کودک راه افتاده در این چند سال اخیر و خیلی هم رونق گرفته، معناش این هست که بچه‌ها حتی قبل از اینکه مهد کودک برن دارن میان تو این کلاسا و موسیقی رو دارن تجربه میکنن. پس میشه اولین محیط اجتماعی جدی که بچه واردش داره میشه. اینه که اهمیت این مسئله خیلی خیلی بالا رفته. پیش از این معمولا موسیقی از حداقلش معمولا از سن 5 سال بشه که کلاسیک شروع میشد، ولی مدام اومد به سمت پایین‌تر و الان به خاطر وجود این کلاس‌های مادر کودک چیزی که خیلی اهمیت پیدا می‌کنه به نظرم نگاه ماست نسبت به این مسئله و همینطور هم مسئله تربیت مربی برای این کلاس‌ها و همینطور هم در ادامه، چون بچه‌ای که از اون سن میاد موسیقی رو شروع می‌کنه که نمیشه توی بازی زمانی ولش کرد، برای این موسیقی ادامه پیدا می‌کنه، کلاس اسمش عوض میشه، شکل و شمایلش ممکنه عوض بشه، ولی بچه عملاً مدام در ارتباط با موسیقی. نکته دومی که میخوام بگم و بازم خیلی به نظرم اهمیت داره اینه که ما یه نکته خیلی مهمی رو باید در نظر داشته باشیم و اون این که وقتی صحبت از آموزش موسیقی به کودکان هست، اساساً من فکر میکنم اون حساسیتایی که به طور معمول وجود داره، چون ما به هر حال یه جامعه مذهبی هستیم،
بله،
اون حساسیت‌ها اساساً مربوط به کار بچه‌ها نمیشه. یعنی اون بحثی که ظاهرا تمامی هم نداره بین کسانی که موافق و مخالف مسئله آموزش موسیقی هستن، اساسا جاش اصلا در مورد موسیقی کودکان به نظر من دست کم نیست. اگر که ما موفق بشیم این رو تشریح بکنیم که آموزش موسیقی به کودک هدفش ارتقاء مهارت اصلا، این اصلا ما وارد اون مباحث مربوط به هنر، مربوط به اینکه آقا اینا غنا هست نیست، اصلا اونا بله. نمیشیم. یعنی مسئله مهارتیه. یعنی که اگر شما میخواین در آینده مهندس بهتر، دکتر بهترم داشته باشین، خیلی خوبه که روی موسیقی تاکید بشه، چون توی اون نظریه هوشای چندگانه هم همونطوری که شما میدونید روی مسئله هوش موسیقایی تاکید خیلی زیاد بله. شده که رو تمام موارد دیگه تاثیر میذاره. بنابراین اینم باید در نظر داشته باشیم که مسئله اساسا مسئله هنر، مسئله غنا، مسئله طرب اینا اصلا نیست، مسئله واقعا یه مورد مهارتیه
بله.
و تاثیر شگفت انگیز موسیقی میتونه بذاره روی هوش بچه‌ها و روی مهارت‌های مختلف بچه‌ها که خانم نصیری در موردش صحبت میکنن. و این نکته دیگه هم که باز باید بگم مسئله معلمه. ببینید در مملکت ما به یک دلایلی تدریس اون شأنی رو که باید داشته باشه نداره
بله.
و این هم یه شکل عمومی داره هم به شکل خاص در مورد موسیقی. شکل عمومیش اینه که شما وقتی که با بچه‌ها صحبت می‌کنید، مثلا همینطوری می‌بینید تو مصاحبه‌های تلویزیونی، رادیویی، این طرف اون طرف، از بچه‌ها وقتی می‌پرسن می‌خوای چی کار بشی در آینده، مثلا توی سنهای پایین تر که شغلای عجیب تری برای ما بزرگ سالا برای بچه ها جذب، میخوام پلیس بشم، خلبان بشم، نمی آشپز بشم، اینا هست. بالاتر که به سن بچه ها بازم تحت تأثیر والدینشون چیزی که میشنوید معمولا دکتر و مهندس و اینا. شما هیچ وقت نمیشنوید از یه بچه که من خواهم معلم بشم. خیلی این عجیبه، خیلی عجیبه. یه مملکت رو آیندهش رو معلم‌ها در واقع دارن می‌سازن
بله.
اینان که بچه‌ها رو دارن تربیت می‌کنن، اما به دلایل مختلفی همونطور که خدمتتون گفتم چه توی بخش عمومیش چه توی بخش موسیقی این مسئله شأن خودش رو معلم نداشته. الان شما نگاه بکنید ایده غالب اینه کسانی که توی موسیقی نتونستن نوازنده‌های درجه یکی بشن اینا میرن معلم میشن. این که واقعیت جامعه به این سمت رفته که اقتصاد موسیقی ما عمدتاً داره از طریق تدریس تأمین میشه، یعنی چرخه بزرگ بخش زیادیش مسئله تدریسه، این درسته، اما این غلطه که ما فکر بکنیم که اگر نوازنده خوبی شدی شدی، اگر نشدی میری معلم میشی. اصلا هوش معلمی متفاوته، یعنی
بله.
کاراکتر معلم
کاملا متفاوته
از نوازنده. اینم اون مسئله است که باید بهش پرداخته بشه، یعنی هم از بالا و این ترتیب که توی مسئله آموزش عالی باید به این مسئله به نظر من اهمیت داده بشه و اصلا ما رشته خاص برای تدریس داشته باشیم، یعنی تعلیم مدرس، و همین که در سطح جامعه ما باید تلاش بکنیم ما که خودمون معلم هستیم اینو جا بندازیم که معلمی داستان خودشو داره، اصلا متفاوته و معلم کاراکتر خاص خودشو داره، هوش به خصوص خودش هم داره.
بله.
حالا من در ادامه اگر فرصت شد به بعضی از اینا میپردازم.
خانم نصیری، آقای میرزایی به این اشاره کردن که در واقع بیس اصلی کار از همون کلاس‌های مادر و کودک شروع میشه. خب ما الان خیلی جاهای شهر میبینیم که این کلاس‌ها دایر هستش، ولی چیزی که در واقع کلاس‌های شما رو متفاوت کرده که حالا من هم خودم تجربه حضور در این کلاس‌های شما رو داشتم این هستش که موسیقی‌هایی رو در واقع تو کلاس میشنوه و بازی‌هایی که میشه اساساً، یعنی بیس اصلی کار روی بازی موسیقی هستش. اینکه در واقع خب من چون تجربهشو دارم میخوام در واقع این شنونده هام از این برنامه استفاده رو بکنن که در واقع این ایده ای که موسیقی ایرانی در واقع وارد این کارگاه ها شده و به صورت هدفمند داره در واقع روی گوش در واقع طبیعت شنوایی کودکان تأثیر میذاره، در واقع چقدر در آینده میتونه که راهگشا باشه برای در واقع تعیین مسیر زندگیشون، همونجور که آقای میرزایی فرمودن، و اینکه در واقع انتخاب دستگاه‌های موسیقی برای هر سنی از این کارگاه‌ها بر چه اساسی انتخاب میشن.
خانم طاعتی، در مورد روند کلاسایی که توی مادر و کودک هست برای بچه‌های در واقع زیر 3 سال، اهمیتی که داره اینه که پارامترهای مختلف توی کلاس همزمان شروع کنه به رشد کردن. من یه مثال خیلی کوچیک بزنم، مثلا اگر که یه بچه 10 ساله‌ای میخواد ساز بزنه و بعد یه تایمی مدرس باهاش به مشکل میخوره و عموما بحث سر اینه که بچه تمرین نمی‌کنه، اگر ریشه یابی درست بکنن، اگر خود مدرس آگاهی داشته باشه یا والدین آگاهی داشته باشن یا از یک مشاور متخصصی در این زمینه کمک بگیرن، میبینن این قضیه بر نمیگرده خیلی به تمرین نکردن، چون این همیشه شکایت بله. عامه والدین و در واقع مدرسا هست که بچه تمرین نمیکنه و انجام نمیده. این برمیگرده به بخشی از مهارت هایی که غیر از مهارت شنیداری و مهارت نوازندگی بچه باید کسب میکرده، مثل حافظه، مثل تمرکز و توجه که باید اینا رشد پیدا میکرده، تطابق چشم و دست، همونطور که اگر بچه یک نوتی رو میبینه بتونه با دست اجرا بکنه، فرماندهی دقیق مغز هستش، روی عضلات بزرگ و کوچیک بدن که حالا بسته به اون سازی که بچه بعدها انتخاب میکنه میتونه رو حرکات دست باشه، آرنج باشه، مچ دست باشه، اینا باید همه تقویت شه.
بله.
بچه وقتی تو یکی از اینها ضعیف باشه، اولین کاری که میگه خب تمرین براش سخت میشه دیگه، تمرین رو میذاره کنار و شکایتی که میشه ما پوسته روی رو میبینیم، بچه تمرین نمیکنه، خوب نیست.
بله.
در صورتی که اگر به جای اینکه بچه رو وادار به یک تمرینی بکنیم که اون به دلیل یک جریان دیگه ای داره این تمرین نکردن رو انجام میده، کمک میکنه که با یک سری بازی هایی که هدفمند هستن متناسب با اون در واقع کمبودی که اون کودک توی اون مرحله داره شروع کنیم به رفع اون قضیه.
بله.
زمانی که من کلاس مادر و کودک رو با این نگاه طراحی کردم که در واقع موسیقی عامل اصلیش بود، ولی که دلایل خودم رو دارم برای اینکه از موسیقی یا بخش شنیداری بیشتر استفاده میکنم.
بله.
جدا از اینکه حالا خب کارم بوده، رشتم بوده، ولی این تعصب رو نداشتم که حتما بگم موسیقی به خاطر این قضیه است، به خاطر عوامل دیگه است که حالا خدمتتون توضیح میدم. روی تمام مهارت‌های کودک جدا جدا کار میشه. ما روی در واقع 5 تا حسی که باید کار شه، به دلیل اینکه کلاس‌ها گروهی هستن و بحث آلرژی بچه ها هست، حس بویایی و چشایی رو کار نمی کنیم، ولی به صورت خیلی جدی روی حس لامسه، حس بینایی و حس شنیداری بچه ها هر سه کار میشه جداگانه و توامن با هم دیگه. و مرحله دیگه روی بازی های حرکتی بچه هاست، روی در واقع عضلات بچه ها، اندام های میگم عضلات در واقع بزرگ و کوچیک بچه ها شروع میکنیم به کار کردن، و بحث خلاقیت بچه ها، مهارت های دستیشون، بازی هایی که تطابق چشم و دست هستن، تمام اینها جدا جدا کار میشه. و زمانی که میخوان بچه ها وارد ساز بشن، تقریبا ما سعی کردیم که اینها رو اگر که والدین هم کمک کنن و توی خونه با بچه ها کار بکنن، تقریبا سعی کردیم اینها رو به یک سطح خوبی برسونیم و وقتی میرسن بچه با یک شیب خوبی تقریبا میتونه اون وقت موسیقیش رو شروع کنه و ادامه بده.
درسته. بحث رو ادامه میدیم، یه فرصت کوتاه دوستان بگیریم، در خدمتتون هستیم. برنامه ارغوان رو میشنوید از رادیو گفتگو با موضوع موسیقی کودک. خانم نصیری، سوال من این هستش که توی خب همه محافل بحث بر سر یادگیری موسیقی از سنهای به خصوص، همونجور که آقای میرزایی هم بهش اشاره کردن، و من توی چند وقته گذشته خیلی با این انتقاد روبرو بودم که بچه زیر 5 سال چرا کلاسی میبرید که در واقع موسیقی داره در واقع توش آموزش داده میشه. خب منم خب دلایل خودم دارم برای اینکه این اتفاق افتاده، ولی اینکه شما در جایگاه یک کارشناس و اینکه در واقع کلاس‌هایی رو طراحی کردید که بچه از سن خیلی حتی زیر یک سال هم تو شرایط قرار میگیره که موسیقی ایرانی میشنوه، آیا میتونیم که در واقع سنی به خصوصی رو در نظر بگیریم که بچه مثلا از همون سن باید با موسیقی مواجه بشه؟ حالا بحث یادگیری، خب یادگیری به صورت آکادمیکه، از سن بالاتر اتفاق میفته، ولی اینکه کودکی در معرض موسیقی قرار بگیره، آیا این میشه آموزش و اینکه نه فقط ذهن اون بچه رو درگیر یک سری موسیقی ها کردنه؟
ببینید، آموزشی که در واقع برای بچه ها در نظر گرفته میشه بهش میگیم آموزش غیر مستقیم، یعنی باید از طریق ابزارها و کارهای مختلف آشنا بشه با اون شرایطی که با مهارت‌های مختلفی که قراره باهاش روبرو بشه، که اینها میتونه موسیقی‌های مختلف باشه، دیدن نقاشی‌های مختلف باشه، رفتن به نمایشگاه‌های مثلا مجسمه‌سازی، سفال، که این حس دوره در واقع یک کودک که در واقع زیر 2 سال دوره حسی حرکتی بهش میگن، یعنی ما باید روی حرکت و 5 تا حسشون کار بکنیم و بعد اینها میان توی مرحله‌های بعدی که رشد مهارت‌هاشون رو داشته باشن. به همین دلیل هم در واقع راهکاری که در واقع هست برای این بچه‌ها اینه که بچه‌ها در معرض دیدن و شنیدن کارهای خوب قرار بگیرن، ولی هیچ اجباری نداریم که اون بچه اون کار رو انجام میده یا نه، فقط قراره در معرضش قرار بگیره. مسئله بعدی که در مورد سن فرمودین، سن واقعا مشخصی نیست، این سن تقریبیه، چون برمیگرده به رشد ذهنی و جسمی کودک که این در بچه‌ها متفاوته. یه بچه‌ای می‌بینیم 5 ساله به یک نقطه میرسه و یک بچه دیگه می‌بینیم تو 7 سالگی تو اون نقطه نیستش. ولی خب از نظر سنی بر اساس تجربه‌ای که حالا من تو این سال‌ها داشتم هستن با توجه به شرایطی که بچه‌ها دارن، تمایلشون به این که توی کلاس‌های گروهی، کلاس‌های شادتر قرار بگیرن. و موسیقی رو من همیشه یک کار تیمی و گروهی دیدم، خیلی موافقه یک کار به صورت انفرادی براش نیستم. خیلی زود برای بچه‌ها، توی بچه‌های بزرگتر چرایی به یه درکی میرسن و میتونن بفهمن که چرا دارن یه کلاسی رو میرن و نیم ساعت درس میگیرن و میان. وگرنه واقعیت اینه که اون کلاس خیلی جاذبه برای یک بچه مثلا 5 6 ساله نداره. هر چقدر معلم تراش زیاد بکنه که بچه در واقع برسه به اون جذابیت کلاس. اما این بچه توی کلاس‌های گروهی در معرض یک سری آموزش‌هایی قرار می‌گیرن که بافت اصلیش بر اساس بازی‌ها هستش، بازی‌های هدفمندی که تک تک روی مهارت‌های مختلف بچه‌ها کار می‌کنه.
بازی‌هایی که همراه با شنیدن موسیقی هست.
بله، بازی‌های میتونه میگم بازی‌های موسیقایی باشه، میتونه بازی‌های صرفاً شنیداری باشه، روی در واقع حافظه و تمرکز شنیداری کار کنه، میتونه بازی‌های ریتمیک باشه، میتونه این بازی‌ها از طریق مثلا نواختن ساز توسط مدرس انجام شه، میتونه از طریق پخش یک سی دی باشه، میتونه با سازهای پرکاشن باشه و هر کدوم میتونه راهکار مختلفی رو داشته باشه برای اینکه اون بازی ها طراحی بشه.
درسته خانم نصیری، این که در واقع موسیقی هایی که انتخاب میشه که در کنار بازی بچه ها یا پخش بشه یا همونجور که شما فرمودید اجرا بشه توسط مربی، اینها به هر حال کارشناسی شده و با هدف خاصی انتخاب شدن. اینکه بچه 9 ماهه چه موسیقی ده، چه دستگاهی رو داره میشنوه تا اینکه اون بچه 2 سال و نیم یا 2 ساله داره میشنوه، اینها در واقع کارشناسی شده هست. میشه به تفکیک بفرمایید که به هر حال شما توی تقسیم بندی خودتون این رو در نظر گرفتید که چه موسیقی، چه ردیف دستگاهی، چه در واقع گوشه‌ای به درد بچه زیر 1 سال میخوره و کدوم دستگاه به درد بچه های بالاتر؟
خانم تعطی، تقریبا این دسته‌بندی به این صورت نمیتونه باشه که بر اساس گروه سنی بیایم اینا رو تفکیک کنیم. انتخاب موسیقی ها برای بچه ها تو تقریبا تو تمام دنیا یه قوانینی داره که رعایت اونها مهمه. حالا این میتونه شامل همه موسیقی ها باشه. این قوانین به این صورتی که همیشه باید اون موسیقی که پخش میشه به اصطلاح میگن توسط استاد خونده باشه، شده باشه یا نواخته شده باشه، یعنی از نظر کوک، از نظر بافت آهنگسازی که انجام شده، کاری که انجام شده، یک موسیقی قابل قبول باشه که آسیبی به سیستم شنیداری بچه‌ها نزنه. حالا این دوست. میتونه موسیقی پاپ باشه، میتونه موسیقی سنتی باشه، میتونه موسیقی کلاسیک باشه. عامل مهمش این هست. دوم، در مورد بچه‌هایی که کوچیک هستن به خصوص نوزادان، مسئله تمپو هستش. با توجه به اینکه ضربان قلب نوزاد یه مقداری از حد معمول بالاتر نسبت به یک بزرگسال، ما تا یه تمپوی رو اجازه داریم که براشون پخش بکنیم. خیلی پایین‌تر ضربان قلب رو میاره پایین و خیلی بالاتر ضربان قلب رو شدید می‌کنه و این جزء باز عواملیه که روش اثر می‌ذاره. سازهای کوبه‌ای صرف، یعنی موزیکی که فقط مثلا سازهای کوبه‌ای زده باشن، اونها هم مناسب سیستم شنیداری بچه‌ها نیست. وگرنه غیر از، یعنی اگر این آیتم ها رو در همه موسیقی‌ها آدم در نظر بگیره، میتونین شما انتخاب بکنین که همه موسیقی‌ها رو بچه‌ها میتونن بشنون و استفاده بکنن. یعنی در واقع یک جورایی میتونم بگم موسیقی ملل برای بچه‌ها آزاده. حالا بر اساس اینکه چه طراحی انجام شه، اون برمیگرده به بازی‌هایی که متناسب بچه‌ها هست. بچه‌هایی که سن پایین‌تر دارن، تا زیر 3 سال هستن، تایمی که میتونن صبر کنن و تمرکز کنن روی یک موضوع کمه. در نتیجه موسیقی که انتخاب میکنیم مثلا نوادی موسیقی باشه مثلا 4 دقیقه باشه، چون این وسطش دیگه ما نمیتونیم کنترل بکنیم که بچه این زمان تمرکزش رو ادامه بده. دوست. باید برای این افزایش تمرکز شنیداری از تایمای خیلی کوتاه، از 30 ثانیه 40 ثانیه شروع کنیم، به 1 دقیقه و نیم 2 دقیقه دیگه ماکسیموم زمانش هست. ولی وقتی همین بچه‌ها هی بزرگتر میشن، به این صورته که میتونن توی 2 سالگی 3 سالگی واقعا 1 رو 20 دقیقه بشینن و یک موسیقی رو دنبال کنن و گوش بدن، به شرط اینکه پله پله این بحث تمرکز شنیداریش رو روشون کار کرده باشه.
بله، خیلی هم عالی هستش. موضوعی که مطرح هستش تو بخش موسیقی کودک، علاوه بر این بحث آموزش که شما حالا از ابتدا بهش اشاره کردید، این هستش که در واقع با چه شیوه‌هایی میشه کودک رو جذب موسیقی کرد که در سنین بالاتر در واقع بتونه که به این رشته گرایش پیدا بکنه. سوال من دو وجه داره. این که در واقع کودکی که از سنین پایین تر، از نوزادی و یا شاید از دوره کودکی در واقع با موسیقی آشناییت پیدا میکنه، آیا این یقین وجود داره که در سنین بالاتر 5 6 ساله 10 ساله حتما در واقع تو مسیر یادگیری آموزش موسیقی قرار بگیره یا نه. و بچه دوم سوالم این هستش که در واقع با چه شیوه‌هایی شما در جایگاه در واقع مدرسین موسیقی و کارشناسان این حوزه چه شیوه‌هایی وجود داره که کودک و در واقع خردسال و در سنین بالاتر حالا زیر در واقع نوجوانی بشه که بچه‌ها رو جذب موسیقی کرد؟ آقای میرزایی خوشحال میشم.
اگر اجازه بدیم من فقط دو تا مطلب اضافه بکنم به صحبت خانم نصیری، یعنی تاکید بکنم. اولیش همون مطلبی است که باز با هم صحبت کردیم، الان شاهد از غیب رسی صحبت خانم نصیری نشون میده که واقعا توی اون سن اساساً مباحث علمی هستن تا هنری. یعنی ما اون چیزی که داریم دریافت میکنیم یه سری اتفاقاتی هست برای پرورش مهارت‌های مختلف بچه‌ها و جنبه واقعا هنری ندارن اصلا. یعنی بله. اتفاقا از این سمت هم میشه مدعی بود که هنر کلا چنان شأنی داره که برای بچه یک ساله و دو ساله و سه ساله اصلا صحبتش نیست. و یه مطلب دیگه هم که بگم که شما سوال کردید در مورد موسیقی ایرانی اینه که باز توی اون سن موضوع یعنی ارجح این هست که موسیقی خوب باشه. ولی یه نکته‌ای که به نظرم مغفول مونده در طی این سالیان اینه که موسیقی مثل زبان مادریه. یعنی ما این موسیقی رو مدام داریم میشنویم ولی روش‌هایی که پیش از این وجود داشت برای تربیت بچه‌ها توش موسیقی ایرانی به کار نمی‌رفت. اصطلاحاً متدی که معروف شده به اسم متد عرف در ایران
بله.
عمدتاً فواصلی که استفاده میشد من فکر میکنم بخش زیادیش هم به خاطر الزامات ساز فواصلی بود که با موسیقی ایرانی نزدیک نبود. اتفاقی که میافتاد در طی سالیان برای بچه‌هایی که با موسیقی عرف کار میکردن این بود که تجربه که دست کم خود من داشتم این که این مقدار بیگانه می شدن با موسیقی
ایرانی.
بله هیچ تعصبی در این نیست که بچه ها باید موسیقی ایرانی کار بکنن، ولی این خیلی حیفه که بچه ها از موسیقی مملکت خودشون دور بمونن.
بله دقیقا
این مطلبی است که اگه حالا فرصت شد در ادامه راجبه صحبت می کنیم.
بله
اما در جواب سوال شما من باید بگم که من شخصا فکر می کنم چون از همون جنبه مهارتی نگاه می کنم به مسئله موسیقی توی این سنین و ضمن این که سازی که انتخاب کردم برای تدریس طی این تقریبا بیشتر از 10-12 سال ساز تومک می خاطر که قابلیتایی رو داشت که سازهای دیگه اون قابلیت‌ها رو برای اون هدف که من می‌خواستم نداشتن، چون من پیش از اون ساز دیگه هم درس ندادم ولی اومدم متمرکز روی این ساز به خاطر اینکه به ما قابلیتایی رو میداد که میتونستیم کاری بکنیم که این جنبه عمومی پیدا بکنه برای همه بچه‌ها. یعنی که بچه‌ای که داره توی کلاسای ما الان کلاسایی که داریم با بچه‌های مثلا 10 15 نفر از بچه‌ها معمولا تو هر کلاس هستن داریم این کلاس‌ها رو برگزار می‌کنیم، من دقیقاً با همین ایده سراغ موضوع رفتم. این که این بچه‌هایی که دارن کار می‌کنن در آینده اگه خواستن ویولون هم بزنن این باید بهشون کمک بکنه. کی کمک می‌کنه؟ زمانی که ما تمرکزمون رو بزنیم روی همون مواردی که خانم نصیری گفتن، یعنی مسئله ما مسئله ارتقاء مهارت‌های مختلف بچه‌ها باشه. البته که به هر صورت توی فضایی که موسیقی ایرانی شنیده میشه طبیعیه که یه مقداری کفه ترازو سنگین باشه به سمت موسیقی ایرانی، اما بله. اونچه که بچه‌ها به دست میارن چیزی هست که در آینده هر سازی هم که بخوان سراغش برن اینا به درشون خواهد خورد، برای اینکه روی هوش حرکتیشون تأثیر میذاره، روی حافظه و تمرکزشون تأثیر میذاره. که هر سازی که بخوان انتخاب بکنن یا هر رشته رو بخوان توی موسیقی دنبال بکنن این به درشون خواهد خورد. اما من شخصا خودم فکر میکنم که مشکلات ما متعددی داریم در زمینه آموزش. طبیعی هم هست برای اینکه آموزش موسیقی توی کشور ما اصولاً مقوله نوپایی به حساب میاد. یعنی ما یه سیستم سنتی معروف به سینه به سینه داشتیم
بله.
برای آموزش ساز
بله.
و به همون ترتیب هم برای آموزش آواز. خب این سیستم بعدها طبیعی دیگه بشر پیش میره و اتفاقای جدید میفته
بله.
و ما سعی کردیم که درس بگیریم از اینا. با اومدن آقای وزیری که ایده های نوعی رو وارد موسیقی ایرانی کرد که خب البته همزمان و به طور موازی در زمینه موسیقی کلاسیک هم کاری داشت میشد، اما توی موسیقی ایرانی ایشون سردمدار اتفاقات نوین موسیقی ایرانی هست. با اومدن ایشون تغییراتی داده شد هم در روش تدریس و هم در طراحی متد، چون ما پیش از اون خب متد نداشتیم
بله.
برای آموزش. به هر صورت امروز که نگاه میکنیم به زمان آقای وزیری، طبیعیه که وقتی که کسی پیش قدم میشه توی مراحل مختلف کار ممکنه اشتباهاتی هم وجود داشته باشه، ولی اصلا نمیشه منکر ارزش های کار ایشون شد.
دقیقا.
و واقعا یه سنگ بنایی رو گذاشتن برای کسانی که در آینده اومدن روی همین موارد کار کردن. ولی نکته که وجود داره اینه که هنوزم ما به یه انسجام نرسیدیم. یعنی شما میبینید توی آموزش موسیقی ایرانی به خصوص به بچه ها، ما به طور کلی که فقیر هستیم، اموزم فقیر هستیم.
بله.
در گذشتم چیزایی که من یادم میاد تقریبا با خود آقای وزیری شروع میشه، یعنی سرودهای مدارس شاید اولین چیزاییست که برای بچه ها نوشته شده، پیش از اون اساسا توجه و تمرکز رو بچه ها وجود
بله.
نداشت. بعد از اونم که خب وقت هنرستان تأسیس شد، کاری که تو هنرستان انجام شد، متدایی که آقای خالقی نوشتن برای بچه‌ها که البته عمدتاً